خارج اصول فقه، جلسه 69، سه شنبه 8/12/1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بس در باره مادت الامر بود. به مناسبت این بحث یک مسئله رو وارد شدیم تحت عنوان انواع و اقسام مواردی که چند معنا برای یک کلمه شمرده میشه. تأکید میکنم این بحث جاهای زیادی به کار میاد، غیر از مادت الامر نیست، بنابراین توجه ویژه. یک صورت این بود که آنچه گفته میشه دوائی استعمال متکلم لفظ رو در معنا بدون این که معنا متعدد بشه. اشاره کردیم که برخی از استوانه های ادب در اینجا تعبیر قشنگی نیست ولی گویاست، میشه گفت کم آوردند، آمدن معنا رو با داعی اشتباه گرفتن، رسیدن به صیغه عام گفتن مثلا 8 معنا داره، رسیدن به حروف، حالا حروف رو بعد بحث میکنیم، رسیدن به حمزه که حالا از حروف، گفتن اینقدر معنا داره، در او، در قد، در ربه و هاکذا، در حالی که اینها انگیزه های متکلمه از استعمال نه معنا. صیغه امر برای طلب، این طلب هست که گاهی طلب الفهم، گاهی نه طلب الفهم نیست، میخواد از طرف اقرار بکشه، میخواد تعجیز کنه طرف رو. مثالشو زدیم در حمزه جلسه سابق. این که میگم دقیقه، مثلا ابن هشام یه جاهایی تو مقنیش حس کرده اینا معنا نیست، اما یه جاهایی هم حس نکرده، شمرده و رد شده. خب اینا بحثای گذشته بود، اما نکته جدیدی که امروز میخوایم وارد شیم یه گونه ای از همین تعدد معناست که از اون اقسام گذشته شاید نباشه. البته ممکنه آخر کار بگیم چرا این گونه جدید نیست، و اون عمدتاً در حروف جاره. خب همه تون بلدید برای حروف جاره گاه معانی زیادی شمرده شده. برای لام ابن هشام بیش از 20 معنا میشماره، برای بای جار 14 معنا، برای من اگر اشتباه نکنم 15 معنا، بعضنم در خود اون جا کمتر میگه ولی بعدن در بابای دیگه اضافه میکنه. سوالی که هست اینه که اینا چیه؟ مثلا میگیم با برای الساق، مررتو به زیدن، فمسهو به رؤوسکم، الساق. یه جاده میگیم با برای استعانت، کتب تو بالقلم. یه جا میگیم سببیت، فبالظلم من الذین هادو، تا آخر آیه. خب سوال اینه، آیا واقعا اینا معنای با هست یا مورد استعماله؟ تعبیری که در سلسبیل ما داریم، مثلا در کتب تو بالقلم میگیم لبیان الاستعانه، چون آلت کتابته و انسان در کتابت از قلم کمک میگیره. ولی اگر بود مثلا مررت بالقلم، کسی میگفت استعانت؟ نمیگفت. اونجا میگفتیم یه چیز دیگه میگفتیم، یا میگفتیم اصلا غلطه این عبارت. این اندیشه برای بعضی ها پیدا شده که اینا مورد استعمال با هست، یعنی قبلش رو نگاه میکنن، بعدش رو نگاه میکنن، بعد با رو معنا میکنن. جالبم اینها، شما اگه همینطور یک کسی بگه به چه معناست، میگید این معنا نداره، به یه مثال بزن تا من بگم به چه معناست. اگر بگه کتبتو بالقلم، میگید استعانت. اگر بگه فبظلم من الذین هادو، میگید سببیت. اگر بگه مررتو بزیدن، میگید الساق. لذا با، حالا دارم رو با تاکید میکنم، بقیه هم همینطوره، با به معنای استعانت، سببیت، الساق نیست، باید بیاد تو جمله مورد استعمال تا معنا بده. ولی زید نه، یک کسی بگه زید یعنی چه، میگه مثلا زید ابن فلان، زید ابن فلان، زید ابن فلان. یا یک کسی بگه ضربه یعنی چه، میگه خب ضربه یعنی زد. حالا ممکنه بگه آقا یه معنای دیگه هم داره، میگه اون دیگه مجازه، باید ببینیم. پس تفاوتی که مثل حروف جار داره با بقیه کلمات اینه که در مورد معنا میده، قبلش بعدش باید بیاد تا با معنای خودشو بده. اینجا ممکنه کسی بگه اینا از معانی با نیست، از معانی حروف جاره نیست. فکر نکنید ما داریم تو عالم فرض صحبت میکنیم و بعضیا گفتن. و یادتون باشه قبلا تو معانی حروف ما این نظر رو آوردیم که بعضیا میگن حروف علائمو، مثل علامت رفع، علامت نصب، علامت جر. رفع علامت فاعلیته ولی معناش فاعلیت نیست. نصب علامت مفعول بودنه ولی خودش که معنا نداره. گفتن حروف هم علائمه. ولی ما قبلا گفتیم ولو حروف تا در مورد نیان معناشون متعین نمیشه، قبول. اما وقتی در مورد قرار میگیرن خودشون افاده این معنا رو میکنن. یعنی کتبتو بالقلم اونی که عالیتو میرسونه با هست، ولی داشت شما بگو کتبتو القلم هیچ، مررتو زید هیچ. چی هست که معلوم میشه ابزار نوشتن شما قلم بوده؟ وقتی با بیاد. کی معلوم شما کنار زید حرکت کردید؟ وقتی با بیاد. نزا در اون روایت شریف امام صادق فرمودن که فمسهو به رؤوسکم، ما تبعیض رو و بخشی از سر رو با میفهمیم. ولی بعضی گفتن با به معنای منه، تبعیض. ولی خب فرمایش امام در اونجا منافات با الساق نداره. خب اون دیگه جای خودش باید بحث بشه. در هر صورت غیر از معنا و داعی استعمال ما مورد استعمال داریم. من تأکید میکنم با داعی اشتباه نشه. داعی معنا نمیده به کلمه، 100 تا دعای شما ممکنه داشته باشید با گفتن من دیشب نماز شب خواندم، مثالش زدیم جلسه گذشته، اما در مورد استعمال با معنا میده، منتها باید در مورد بیاد تا معناش متعین بشه. دقت کنید این دوتا با هم فرق میکنه و خب معمولا اینا هم تو ادبیات نیومده، یعنی شما فضلا نخوندید، در هیچ کتابی نخوندید. البته اگر سلسبیل رو دیده باشید خب اونجا بحث شده. من میخوام عرض بکنم این مورد رو، یعنی جایی که کلمه معنای متعدد میده و باید مورد استعمال بشه تا معنای متعدد بده، این رو متوجه باشید که از همون قسم اول ما میگیریم. قسم اول کدام بود؟ تمام آنچه که ذکر میشه معنای کلمه است. شماره یک این بود دیگه، کان کل ما ذکر من المفاهیم، بله کل ما ذکر من المفاهیم کان معنن حقیقیان برای کلمه در واقع. البته منافات نداره که بعضیاش حقیقی باشه بعضیاش مجازی باشه، اما بگید مورد استعمال، اونم مثال بزنید به حروف جار و بگید که اینها مثلا یه چیزی غیر از تعدد معناست، اشتباهه. خب اینم راجع به این مطلب. البته همونطور که اشاره کردم بعضی ها مخالفن، گفتن حروف علائم هست، ولی خب ما قبلا بحث کردیم اگر احیانا بزرگواری دوست داره بحث رو یک بار دیگه ببینه یا قبلا ندیده در فهرست درس ها نگاه کنه، احتمالاً سال قبل، نه سال اسبق، سال تحصیلی اسبق ما راجع به این مسئله صحبت کردیم. خب فقط یه چیز هست، اینم دوست دارم دقت کنید، و اون اینه که اگر ما میگیم حروف مثل حروف جاره لها معانی متعدده، معناش این نیست که اگر هر چی گفتن قبول کنیم. دقت کنید مثلا در مورد حروف جاره 14 معنا گفتن، یک معنام گفتن، این وسط چند تام دیگه گفتن. ببینید یه اختلافی است که بین نحو بصره و نحو کوفه. معمولا در نحو بصره عالمان نحو بصره معانی حروف جاره رو متعدد نمی کنن تا بیتونن یک معنا، دو معنا، سه معنای مادر حفظ میکنن، بقیه رو بر میگردونن به همین یکی دو تا سه تا معنا. اما مثل نحو کوفه نه، هی شماره میزنه. مقنی رو اگر شما علاقه من باشید نگاه کنید، که من توصیه میکنم شما رو به مطالعه مقنی یه بار دیگه، او نحوش نحو کوفه است و لذا معانی رو زیاد میکنه. نحو بصره نه، نحو بصره محدود میکنه و چه کار میکنه؟ معمولا یک معنایی در فعل میریزه یا شبه فعل که با اون حرف بسازه. مثال میزنم براتون، در قرآن داریم لأصلبنکم فی جزوع نخل، فرعون به اصحاب موسی علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام گفت من شما رو دار میزنم. خب قاعدتا باید میگفت، باید میگفت لأصلبنکم علا جزوع نخل، بر شاخه های نخل خرما شما رو آویزان میکنم، دار میزنم، بر شاخه ها، ولی داره در شاخه ها. اینجا نحو کوفه میگه اشکال نداره، یک معنا برای فی درست میکنیم به نام علا که ابن هشام داره. یکی از معانی فی علاست، فی جزوع النخل یعنی علا جزوع النخل. اما نحو بصره میگه شما فی را از معنای مادرش تا میتوانید خارج نکنید. معنای مادر در فی ظرفیته، اتفاقا اینجا لطف آیه در ظرفیته و شاید آیه با همین عنایت فی آورده. حالا عین کلام فرعون که نبوده، میخواد بگه شما رو به تنه درخت میدوزم، اصلا میکنم تو لای شاخه های درخت و تنه درخت بچسبید، نه اینکه آویزان باشید، داخل در تنه درخت باشید. گویا تنه درخت ظرفه، اینا مظروفن و اینجا فی به کار رفته. این لأسلبنکم تضمین شده، معنای داخل کردن و دوختن و فرو بردن در اسلبنکم، باب تضمین، بابی که فضلا کمتر میخونن. در این شرح و تصریح علی توضیح من دیدم باب تضمین رو خوب توضیح داده، دیگران نه. شایدم البته بهتر از اونم کسانی باشن که ما ندیدیم توضیح داده باشن. در یه جا ابن هشام میگه که راجع به قارون میگه فخرج علا قومهی فی زینته، خارج شد قارون بر قومش فی زینته. میگه خب فی که معنا نداره، فی اینجا معنای معه میده، پس یکی از معانی فی میشه معه، ولذا معنای فی رو میشماره متعدد. فخرج علا قومهی معه زینته، اما نحوه بسته میگه نه، میگه دست به معنای فی نزن، فی معنای ظرفیت میده. ولی چقدر لطیفه، چقدر لطیفه، گویا خداوند میخواد بفرماید قارون فرو رفته بود در زینت. یه دفعه کسی یه لباس شیکی میپوشه میاد بیرون، خب این مع زینته، اما یه دفعه ماشین و اسکورت و محافظ و زینت های خود اصلا فرو میره، پیدا نیست. لذا در خرجه فرو رفتگی تضمین شده. فخرجه یعنی خارج شد، فرو رفته در زینت، بهش میگن تضمین. قصه های قشنگی اینجا هست ادبیات. حالا مناسب شد بهتون بگم، معمولا فضلای حوزه فلسفه ادبیات نمیخونن، فلسفه لغت نمیخونن، مگر کسی خودش کار بکنه یا یه استادی تحریکش بکنه. به هر صورت پس اینطور شد، مورد استعمال از معانی به شمار میره و اگر یک کلمه ای 10 مورد استعمالم داشته باشه که با هم فرق بکنه، میگه معانی متعدده. و این قسم جدیدی نیست، این همون قسم اولی که شماره 1 زدیم. منتها آیا ما هر تعدد معنا رو به خاطر مورد استعمال میپذیریم؟ نه، ممکنه بعضی جاها به بعضی برگردونیم که نحو بصره اینو میگه. ولذا جالبه آقای سیبوی که متعلق به بصره است، ولو شیرازیه، ولی خب نحوش نحو بصره است، میگه با 1 معنا داره الساق، در حالی که مثل ابن هشام تا 14 معنا میشماره. تازه این مقدار که رسیده، یعنی این شماره ها حصر نیست، این شماره ها نشانه رسیدنه. خب بحث خوبی باز شد، انصافا ببندیمش. مواردی که برای کلمه ای چند معنا شمرده می شود اقسامی داره، 1, 2, 3, 4, 5 تا 5 معنا ما دارم نگاه میکنم، بله تا پنج معنا ما شمردیم دیگه. از رو برگه اگرم باز شک دارید نگاه کنید، نمیدونم یه موردم گفتم یا نه، تمام معنایی که ذکر میشه بعضش حقیقته بعضش مجازه. این تو برگه نیومده بود شمارش، اینم اضافه کنید، وگرنه بعد برگه رو نگاه میکنید میبینید چهار تاست. ما بعدن اصلاح کردیم، اگر مجددن برگه رو از رو سایت بردارید با شماره پنج برخورد میکنید. خب یک دارم نگاه میکنم چیزی از بحث ماده امر نماند، ولی خب هنوز چند تا بحث مانده. برگردیم به معنای امر. این که میگم برگردیم چون این تعدد و گونه ها یه بحث مخصوص ماده امر نبود، یه چیز جدیدی بود که آشنا شدید. برگردیم به ماده امر. آقا نسبت به ماده امر قبلا هم گفتیم معانی متعددی گفته شده. آقای آخون طبق شمارشی که من شمردم هفت تا معنا شمرده، در حالی که در بعضی از متون تا 22 معنا دیده شده. خب این حالا دیگه باید کار کرد. نکته ای که دیدید ملاحظه کردید ارجاع این معانی بعضها الی بعض بود، به طوری که آقای آخون بعد از شمردن هفت معنا فهمود اینا به دو معنا برمیگرده، صاحب فصول هم به دو معنا برگردانده، منتها اختلاف دارن صاحب فصول با آقای آخون. اینا رو نگاه کنید، بحثای پرسمری نیست که معطل بشیم. حتی برخی ها تلاش کردن معانی ماده امر رو به یک معنا برگردونن، این رو من عنایت دارم توضیح بدم. آقای نائینی مرحوم آقای نائینی عبارتی داره میفرماید که ممکنه بگیم ماده امر، امره، یعمر و آمر، همش به معنای طلب میاد. یعنی شما چه بگی امره، چه بگی طلبه، چه بگی یعمرو ان الله یعمرکم ان تعد، چه بگید ان الله یطلب منکم، البته طبیعتاً قضیه ممکنه تغییر کنه، ان تعد الامانات الی اهلها، پس معنای طلب میده. یعنی ایشون میخواد بگه به شی هم بر نگردونید، به شعنم که صاحب فصول داره بر نگردونید، همه برگردد به طلب. بله من یه لحظه اشتباه کردم، حرف آقای نائینی رو چون از بیرون گفتم اصلاح میکنم. جناب نائینی میفرماید معنای امر یعنی شیء له الاهمیه و طلبم به همین معنا برمیگرده. پس اصلاح کنیم ان الامر، عین عبارت ایشون اینه، به معنی طلب ایزن من مصادیق هذا المعنى الواحد. قبلش گفته الواقعة التي لها اهمیت فی الجمله. آقا امر مساوی با مرادف با کل واقعة لها اهمیه فی الجمله، فی الجمله یعنی ولو اهمیت نسبی. پس هر واقعی رو ما امر نمیگیم. حالا من این ساعتم رو از اینجا بردارم بذارم اون کنار، خب این یه واقعه است دیگه، ساعت رو از اینجا گذاشتیم اونجا، خب این اهمیت نداره. اما اگر یک پدیده دارای اهمیت رخ بده، الان که داریم درس میدیم و داریم با شما صحبت میکنیم نزدیک 48 ساعته در قم داره برف میاد، هنوزم بناست بیاد، خب این یه چیزی که اهمیت داره، مهم، کم سابقه است ولو نسبی، این رو عرب میگه امر. حتی طلبم که استعمال میشه در طلب به معنای همین واقع است. ولذا عبارتش اینه، بعد از اینکه میگه معنای امر واحده، اونم همون واقعه، میگه ان الامر به معنی طلب ایزن از مصادیق هذا المعنی الواحد. میگیم خود طلب کجاش هست واقعی که اهمیت داره؟ میگه داره، فانه ایزن من الامور التي لها اهمیه. ولذا علم مخالفت رو با آقای صاحب فصول، با آقای آخوند، با دیگران بالا میبره. میفرماد فلا یکونو للفظ الامر الا معنا واحد، و همه معانی دیگه بر میگرده به این معنا. یندرش فیه کل المعانی. میدونید که اگر این طور بشه، آقای نائینی باید جامع درست کنه. این دیگه به تعبیر رو شاخشه، چون وقتی شما میگه معنا متعدده، ببخشید واحده، ولو تعینات مختلف داره، میگن اون جامعش چیه؟ میفرماید که من قبول دارم جامع سخته، یعنی شما تمام استعمالات امر رو جمع کنید، 100 تا 200 تا 300 تا، و همه رو بگید اشاره به یک معنای جامع داره. الواقع التي لها اهمیه، قدری سخته ولی شدنیه، وجدانن میدونیم شدنیه. خب میگیم ثمره تلاش شما چیه آقای نائینی؟ میگه ثمره خیلی معلومه، بنابر فرمایش آقای آخون میشه مشترک لفظی، ولو بین دو معنا. بنابر نظر صاحب فصول میشه مشترک لفظی، ولو بین دو معنا. ولی بنابر نظر من میشه مشترک معنوی. خب اینم نظر آقای نائینی. میخواد یه داوری نسبت به این رفتار داشته باشیم و این قسمت رو ببندیمش. بازم دقت میکنید ببینید این بحثا درسته در یه مورد خاصی داره پیاده میشه، ولی اختصاص به مورد خاص نداره. الان وقتی ما نقد سلوک آقای نائینی رو در مسئله مطرح کنیم، متوجه میشید که چقدر سلیقه ها فرق میکنه، چقدر روش ها فرق میکنه. ببینید عزیزان، آقای نائینی برای بیان مطلبشون اول استدلال ندارن. کف حق ما به عنوان مخاطب آقای نائینی اینه که ازشون استدلال ببینیم، گلیه حق ماست. و کسی که استدلال میکنه، کسی که مدعی داره، باید استدلال بیاره. تکلیفشه که استدلال بیاره. شما استدلال نمیبینید، مگر اینکه آقای نائینی بگن آقا وقتی من میگم مسئله وجدانیه، خب دیگه برای مسئله وجدانی که استدلال نمیارن، معناشی که تو هم فکر کن همینو میرسی و اگر نرسی شوخی کنم بی وجدانی. حالا نه، اقدام وجدانی نیست، اما من میخوام یه عرض دیگه ای دارم. فضلا دقت کنید، میگم چون اینا چیزایی نیست که تو کتاب های دیگه، جلسات دیگه گفته باشن، دیده باشید، حالا عرض میکنم، ولو رگه هاش هست، حتما هست. ببینید در مسائل لغت و پیرا لغت و فلسفه لغت، اون چه جواب میده تتبعه یا کلمات ارباب لغته، اونایی که خبیر قضیه هستن، اهل خبره هستن، نه استدلال عقلی و مشی ریاضی و صغرا کبرایی. آقای نائینی وقتی میخوان بگن امر یک معنا داره، ولو بگن یمکنن یقال، ولی میخوان بگن دیگه، وقتی میخوان حتی در حد امکان بگند، باید از راه خودش وارد بشن. مثل این که شما یه مسئله تجربی رو بخواید با فلسفه حل کنید، یا یک مسئله فلسفی رو بخواید تو آزمایشگاه با ادوات آزمایشگاه حل کنید. میگن اشتباس، هر مسئله ای ابزار خودشو داره. شما وقتی میخواد بگید امر یک معنا داره، دو معنا داره، پنج تا معنا داره، مشترک لفظیه، مشترک معنویه، با یمکن ان یقال و وجدانی هست و اینا نمیتونید حل بکنید. باید ببینید در خارج استعمالات خارج شما رو تایید میکنه یا نمیکنه. چرا ما میگیم اسد در معنای رجل شجاع مجازه در اون فلان چیز حقیقته؟ چون پشتوانه از بیرون داره. بعضن هم که خب از لغت کمک میگیریم، ارباب لغت درست معصوم نیستن، ولی به هر حال اهل خبرند و ما در هر دانشی به خبره اون، اهل خبره اون دانش مراجعه میکنیم. شما باید اگر میخواد معنای امر رو تعیین کنید، تعدادش رو مشخص کنید، مشترک لفظی و معنوی، تو حجره و نشستن و ادعای وجدان فایده نداره. باید برید لغت رو نگاه کنید. میریم لغت رو نگاه میکنیم، میبینیم ابن فارس، ابن فارس میدونید اصرار داره معانی رو به هم برگردونه، تا جایی که مثل کلمه عین که زبیدی تا صد و خورده معنا میشماره، ابن فارس تا سی و خورده معنا میشماره، میگه یه معنا داره. میگیم آقا این همه گفتن، میگه اینا برمیگرده به همون معنای واحد. همچون شخصی در امر همزه میم را، البته با تلفظات مختلفش، مثل امر، امر، اینها تا پنج تا معنا میشماره، میگه اصولون خمسه. این اصول وقتی میگه یعنی به هم بر نمیگرده. یه وقت میگه اصلون واحد، یه بار میگه اصلان، یه بار میگه اصول، اصولون خمسه. وقت شما به چه بیانی میگید که واحده تا آخر؟ و جالب اینه آقای نائینی از یک طرف میفرماید تصور جامع سخته، از اون بر میگه مسئله وجدانیه. خب اگر در مسئله امر وجدان حضور، وجدان یعنی فطرت، گاهی بعضی میگن یعنی علم حضوری، انسان داره میبینه، حس میکنه، چیزی که حس میکنه چجور صعبه، بین صعوبت تصور جامع با وجدانی بودن مسئله جمع نمیشه. میدونید چی میخوام عرض بکنم؟ این بحث ها رو حالا بذارید کنار. آیا حق با آقای نائینیه؟ با آقای آخونده؟ با ابن فارسه؟ به نظر من این به اصطلاح مطلب خیلی مهم نیست، چون موردیه، بنا نیستم در فقه یه جا به کار بیاد. مهم که من به همین خاطرم مطرح کردم این بحث رو و حس میکنم بحث بسیار لازم بود، این که ما شیوه سلوکمون و تعاملمون با یه واژه باید چجور باشه. اگر وارد نباشیم یه دفعه بحث تتبعی رو عقلش میکنیم، یا به عکس بحث عقلی رو میخوایم با تتبع حل کنیم. و با عرض معذرت و اعتذار محضر شریف این عالم بزرگ عرض میکنیم روش شما روش حل مسئله نبود. مهمه کیفیت حل مسئله و روش حل مسئله. خب اینم از اون مسائلی بود که عموم به درد میخوره. یک نکته، چون درس تعطیل بوده یکی دو روز، یک کمی الان تمامش میکنیم. تو برگه من نوشتم که اگر معنا متعدد شد، مثل اینجا حالا آقای آخون فهمودن طلب و شی، آقای صاحب فصول بیان کردن طلب و شأن، شیخ و استاد ما میفهمودن طلب و فعل، اما نه هر فعلی که حالا تو برگه هست میگم چون دیگه اینا ریز جزئیات سریع عبور میکنم، یه مقداری در تعیین معنای مادر من تعبیر میکنم، یا بعضن هم دو تا معنا داره کلمه معنای مادر، از غیر آن کار آسانی نیست. این دیگه خبرویت میخواد، ذوق میخواد، علم ادبی میخواد که انسان و از همه مهمتر تو محیط استعمال بودن میخواد. خب ایناش دیگه بذارید رد بشیم. معنای ماده امر فرض کنید طلب و شی، طلب و شن. عرض کردم چون بنا نیست که تو فقه این قسمت به کار ما بیاد عبور میکنیم. مهم دو تا نکته بود که تو این بحث ملاحظه کردید، یکی انواع تعدد معنا و جدا کردن داعی استعمال از معنا و قاطی کردن مورد استعمال با معنا، کار امروزمون، و نکته دوم روش شناسی تعامل با لغت و مدیریت لغت. وقتی یک محقق میخواد مدیریت کنه باید بلد باشه چجوری مدیریت کنه. انشاءالله که مطلب رو میگیرید و به شاگردانتونم منتقل میکنید. الحمدلله رب العالمین.